سلام، به قسمت 22 از ایده ها و پدیده ها گوش میکنید. توی این قسمت فصل آخر از کتاب The Clash of Economic Ideas رو تموم میکنیم و فصل اول این پادکست به پایان میرسه. در قسمت قبل گفتیم که کینزیان ها میگفتن وقتی اقتصاد پایین تر از سطح اشتغال کامل باشه، سیاست مالی دولت میتونه مثل یک محرک عمل کنه و تولید حقیقی اقتصاد رو افزایش بده. توی این قسمت این ادعا و نقدهایی که بهش وارد شده رو در چند حالت مفروض بررسی میکنیم تا ببینیم سیاست مالی در نهایت چه تبعاتی خواهد داشت. در حالت کلی قید بودجه دولت یه اتحاد ساده است که میگه مجموع مخارج دولت در یک دوره مالی برابر است با مجموع مالیاتی که میگیره به علاوه تغییرات بدهی به علاوه تغییرات حجم پول. این قید بودجه رو میشه در چهار حالت مختلف بررسی کرد. در حالت اول فرض میکنیم مخارج دولت و حجم پول ثابت هستند و فقط مالیات و بدهی تغییر میکنن و مشخصاً از وضعیتی صحبت میکنیم که دولت به هر دلیل تصمیم میگیره بدون تغییر مخارج و بدون انتشار پول جدید فقط مالیات ها رو پایین بیاره و به جاش نسبت به دوره قبل مبالغ بیشتری قرض بگیره. ادعای کینزیان ها در این حالت به این صورت در میاد: با ترکیبی از کاهش مالیات ها و افزایش استقراض، تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد. این ادعا دو تا گزاره پیش فرض داره. اول اینکه تولید کل اقتصاد محدود است به مخارج جاری و دومی هم اینکه کاهش مالیات مخارج بخش خصوصی رو افزایش میده. هر دوی این گزاره ها از همون مدل ساده درآمد مخارج کینزی نتیجه شدن. مدل درآمد مخارج می گفت تولید اقتصاد برابر است با مصرف خصوصی به علاوه سرمایه گذاری خصوصی به علاوه مخارج دولت. کاهش مالیات باعث میشه درآمد خالص از مالیات بخش خصوصی بالا بره و مصرف خصوصی بیشتر بشه. سرمایه گذاری بخش خصوصی هم برونزا یا اگزاجنس فرض میشه. مخارج دولت هم که طبق فرض ما ثابته. در مدل‌های پیشرفته تر درآمد مخارج که آلوین هانسن و جان هیکس ارائه کردن، افزایش بدهی دولت ممکن است از طریق افزایش نرخ بهره حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی رو پایین بیاره. البته اونها معتقد بودن معمولاً کاهش سرمایه گذاری خصوصی به اندازه افزایش مصرف بر اثر کاهش مالیات نیست. ضمن اینکه بعضی از کینزیان ها معتقدن میشه با سیاست پولی انبساطی کاری کرد که افزایش استقراض دولت نرخ بهره رو خیلی بالا نبره و اثر زیادی روی سرمایه گذاری خصوصی نگذاره. اما وقتی در سالهای بعد از هانسن و هیکس نظریه اقتصاد کلان پیشرفته تر و پیچیده تر شد، این گزاره که افزایش کسری بودجه در این حالت میتونه تولید رو زیاد کنه مورد تردید قرار گرفت. مثلا جیمز توبین در سال 1952 در یکی از مقالاتش نوشت: چطور ممکن است جامعه به واسطه اینکه به خودش بدهکار شده است به این باور برسد که ثروتمندتر شده است؟ آیا مالیات های بیشتری که برای پرداخت این بدهی باید گرفته شوند ارزش سایر مؤلفه های ثروت خصوصی را کاهش نمی دهند؟ به زبون ساده وقتی ما امروز مالیات کمتری می دیم ولی قرار چند سال دیگه همین مالیات های حذف شده امروز را پرداخت کنیم تا بدهی دولت باز پرداخت بشه، پس آیا میشه گفت ثروتمندتر شدیم؟ یا به بیان دیگه دولت مقداری اوراق قرضه منتشر میکنه و بخشی از خانوارهای داخلی اونا رو به عنوان دارایی میخرند و نگه میدارن. آیا میشه گفت اونها با خرید این دارایی ثروتمندتر شدن در حالی که در سالهای آینده باید به همین اندازه مالیات پرداخت کنن تا دولت اصل و فرع بدهی خودش رو پرداخت کنه؟ برای فهم این نکته باید متوجه باشیم که ارزش فعلی مالیات‌های اضافی آینده دقیقاً برابر است با ارزش فعلی اوراق قرضه‌ای که تازه منتشر شدن. وقتی خزانه‌داری یک برگ اوراق قرضه تازه رو به حراج می‌ذاره، قیمت فروش برابر است با مقداری که دولت قرض می‌گیره به علاوه ارزش فعلی که بازار روی جریان پرداخت آتی به دارنده این برگ می‌ذاره. و جریان پرداخت‌هایی که قرار نصیب دارندگان اوراق قرضه بشه دقیقاً برابر است با مبلغی که قرار مالیات دهندگان در آینده پرداخت کنن تا بدهی دولت صاف بشه. به این ترتیب اگر اوراق قرضه دولت رو ثروت خالص محسوب نکنیم، اون وقت منطقاً باید گفت کاهش مالیات و افزایش استقراض تأثیری روی افزایش مخارج خانوار نداره، یا حداقل از کانال افزایش ثروت چنین تأثیری نداره. البته خود توبین دلایلی آورد که اثر خونسا کننده مالیات‌های آتی بر ثروت ادراک شده و مخارج جاری جزئیه و کامل نیست و علاوه بر اون افزایش بدهی عمومی میتونه از کانالهای دیگه‌ای غیر از افزایش ثروت هم مخارج کل رو تحریک کنه. اما چند سال بعد مارتین جی بیلی در یک متن درسی که در سال 1962 منتشر شد با ارائه جزئیات بیشتری ادعا کرد که جایگزین کردن مالیات با استقراض نمیتونه مخارج کل را زیاد کنه. اون گفت اگر مالیات دهنده ها بخوان برای افزایش مالیات آینده آماده بشن، باید کل مبلغ کاهش مالیات رو پسنداز کنن تا در آینده مشکلی در پرداخت مالیاتی که افزایش خواهد یافت نداشته باشن. بنابراین جایگزین کردن بخشی از مالیات با استقراض هیچ تأثیری روی مخارج خانوار نمیذاره. جامعه با این موضوع طوری برخورد میکنه که انگار بودجه متوازنه و هیچ استقراض یا کسری وجود نداره. در مرحله بعد بیلی این استدلال رو تعمیم داد و گفت حتی اگر چشم‌اندازی برای بازپرداخت این بدهی وجود نداشته باشه، یعنی اگر دولت این بدهی رو تا ابد هی تمدید کنه، باز هم برای خانوارهایی که میخوان از خودشون یک ارثیه با درآمد خالص معین به جا بذارن نتیجه همین خواهد بود. اونها هم کل مبلغ کاهش مالیات رو به جای خرج کردن پسنداز میکنن. این تردیدهای توبین و استدلالهای بیلی مبنی بر امکان خونسایی کسر بودجه در زمان خودشون توجهی جلب نکردند. اما وقتی در سال 1974 رابرت برو همین مطالب رو به شکل رک‌وراستری در مقاله خودش بیان کرد، نظر جامعه آکادمیک اقتصاد به این موضوع جلب شد. عنوان مقاله بحث برانگیز برو این بود: آیا اوراق قرضه دولت ثروت خالص هستند؟ و پاسخ خودش به این سوال این بود که نه، نیستن. اون نشون داد حرفهایی که بیلی در مورد خونسایی کسر بودجه زده بود فقط یک امکان نیست، بلکه پیامد منطقی رفتار بهینه‌ساز مالیات دهندگانه در یک مدل که در اون افق برنامه ریزی افراد تا زمان پرداخت مالیات برای تسویه بدهی فعلی دولت ادامه پیدا میکنه و لازم نیست همه این افراد تا زمان اون مالیات ها زنده باشن تا چنین رفتاری بکنن، بلکه تصمیمشون برای به جا گذاشتن یک ارثیه با درآمد معین خالص از مالیات باعث میشه امروز با کاهش مالیات مخارجشون رو افزایش ندن. اون اسم این رفتار رو گذاشته بود intergenerational altruism یا نوع دوستی بین نسلی. مدلی که برای استفاده کرد از خانواده مدل‌هایی بود که بهشون میگن overlapping generations یا نسل‌های همپوشان. این نوع از مدل‌سازی رو اولین بار ساموئلسون در سال 1958 باب کرد و باهاش سیستم تأمین اجتماعی رو توضیح داد که در اون نسل فعال امروز مالیات پرداخت می‌کنن تا یه سری پرداخت انتقالی به نسل قبل صورت بگیره. و اما جیمز بیوکنن در پاسخ به این مقاله برو نوشت که دیوید ریکاردو مدت‌ها قبل به همین نتیجه رسیده بود که امروز برو اعلام می‌کنه. ریکاردو گفته بود خانوارهایی که در حال پیشبینی اوضاع و قرار دادن خودشون در بهترین شرایط هستند می‌فهمند که افزایش استقراض دولت در زمان حال به معنی افزایش مالیات‌ها در آینده خواهد بود. و روی همین حساب مبلغی رو که خودشون یا وارثانشون باید در آینده مالیات بدن پسنداز میکنن. پس تفاوتی نداره که دولت امروز مالیات بگیره یا فردا یا 5 سال بعد. بنابراین کاهش مالیات که در واقع به تأخیر انداختن مالیات باعث تحریک مصرف نخواهد شد. پس در واقع مالیات و استقراض دولت اثر یکسانی دارن و هیچ کدومشون بهتر یا بدتر از اون یکی نیست. بیوکنن اسم این قضیه رو که ریکاردو و بیلی و برو بهش رسیدن گذاشت ریکاردیان اکویوالنس یا همارزی ریکاردوی. این قضیه میگه کاهش مالیات و افزایش استقراض معادل با اون هیچ اثری روی نرخ بهره نداره. مبلغ کاهش مالیات به طور کامل پسنداز میشه و این پسنداز از طریق خرید اوراق قرضه جدید صورت خواهد گرفت. چون این سیاستی نه باعث فراری دادن سرمایه گذاری میشه و نه مخارج مصرفی رو زیاد میکنه، نه استقراض از خارج از کشور رو زیاد میکنه و نه اثری روی تراز تجاری خواهد داشت. کلن هیچی به هیچی. ریکاردو این مطلب رو در مقاله ای عنوان کرد که در سال 1820 برای دایرة المعارف بریتانیکا نوشت. مقاله با عنوان جستاری در باب نظام مالیه. بحث اصلی ریکاردو توی این مقاله این بود که وقتی جنگ میشه و مخارج دولت ناگهان و به شدت زیاد میشن، از کجا باید این مخارج رو تأمین کرد؟ مثلا 20 میلیون پوند مخارج جدید پیش میاد در حالی که نرخ بهره 5%. ریکاردو گفت 3 روش برای تأمین این هزینه وجود داره. یکی این که دولت همون سال 20 میلیون پوند به مالیات ها اضافه کنه. روش دوم اینه که اوراق قرضه بی سررسید منتشر کنه و مالیات سالانه رو 1 میلیون پوند افزایش بده تا فقط بهره این اوراق رو پرداخت کنه، یعنی اصل بدهی سر جاش بمونه. روش سوم اینه که اوراق قرضه 45 ساله منتشر کنه، درآمد مالیاتیش رو هم سالانه 1.2 میلیون پوند بیشتر کنه تا ظرف 45 سال اصل و بهره بدهی پرداخت بشه. در هر سه این روش‌ها ارزش فعلی پرداخت‌های مالیاتی مردم یکیه و برابر است با همون 20 میلیون پوند. روی همین حساب بود که ریکاردو گفت از نظر اقتصادی، و تأکید می‌کنم از نظر اقتصادی، هیچ تفاوت واقعی بین این سه روش نیست. برای مالیات دهنده ها چه 20 میلیون پوند همین الان پرداخت کنن، چه سالی 1 میلیون پوند تا ابد، چه سالی 1.2 میلیون پوند به مدت 45 سال. ارزش این مبالغ دقیقاً برابره. فرد مالیات دهنده‌ای که باید 1000 پوند از این 20 میلیون پوند را پرداخت کنه، در هر کدوم از این حالت‌ها فشار یکسانی تحمل خواهد کرد، ولو اینکه خودش اینو درک نکنه. به بیان خود ریکاردو، دشوار است به کسی که 20000 لیره پول دارد بفهمانیم که بار مالی پرداخت سالانه 50 لیره تا ابد برابر است با اینکه همین حالا دست به نقد 1000 لیره پرداخت کند. او این انگاره مبهم را در ذهن دارد که سالی 50 لیره را باید نوادگان او بدهند نه خودش. اما اگر قرار باشد این بدهی مالیاتی ابدی نیز به همراه مایملکش به پسرش به ارث برسد، آنگاه چه فرقی می کند که او 20000 لیره با این مالیات به ارث گذاشته باشد یا 19000 لیره بدون این مالیات. اما بحث ریکاردو فقط این نبود که این سه نوع تأمین مالی از نظر ارزش فعلی پرداختی مالیات دهندگان با هم فرقی ندارن. ریکاردو در ادامه گفت از نظر یک مالیات دهنده نوعی این سه روش تأمین مالی هم ارز نیستن، چون اون دنبال یه جور زرنگیه تا سهم خودش رو از مالیات های به تأخیر افتاده پرداخت نکنه یا به طور کامل پرداخت نکنه. پس پیامدهای این سه روش تأمین مالی از نظر اقتصاد سیاسی معادل هم نیستن و خیلی فرق دارن. از اونجا که مالیات دهنده ها نسبت به هزینه های نظامی که از طریق بدهی تأمین مالی میشه حساسیت کمتری دارن، پس تأمین مالی استقراضی به یک دولت منتخب رای دهندگان امکان میده تا بیشتر خرج کنه. به خاطر همین ریکاردو هم ترجیح میداد هزینه جنگ به طور کامل از طریق مالیات های همکنون تأمین بشه تا کاملا برای همه واضح باشه که جنگ چقدر خرج داره. ریکاردو گفت وقتی مردم بار مالی جنگ را بدون هیچ تخفیف و ارفاقی یک بار احساس کنند، کمتر مایل خواهیم بود که لاقید و نسنجیده درگیر یک منازعه پرهزینه شویم، و اگر هم بشویم زودتر حاضر خواهیم بود که آن را پایان دهیم، مگر آنکه پای برخی منافع ملی مهم و خطیر در میان باشد. بیوکنن و واگنر هم با این نظر ریکاردو موافق بودند که برابری ارزش فعلی پرداخت‌ها معنیش این نیست که در یک دموکراسی این سه روش تأمین مالی از نظر سیاسی معادل هم دیگه هستند. علتش هم ادراک ناقص ما از مالیات‌های آتیه. بنابراین قضیه همارزی ریکاردویی به ما توضیح نمیده که مالیات دهندگان در عمل چطور رفتار می‌کنند. برای اینکه مردم همونطور که این قضیه میگه بین این سه روش تأمین مالی بی تفاوت باشن، باید خیلی آگاهتر و آینده نگرتر از چیزی باشن که واقعا هستن. در دهه 1980 یک رویکرد غیر کینزی جدید در اقتصاد کلان به وجود آمد که به سپلای ساید اکانومیکس یا اقتصاد سمت عرضه مشهور شد. این اسم هم تقابل این رویکرد با کینزیان ها رو نشون میداد که دائما روی سمت تقاضا حساس بودن و هم حکایت از اون داشت که اونها قصد دارن میراث اقتصاددان های کلاسیکی مثل ژان باتیست سه رو زنده کنن. یادتون هست که سه میگفت برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید عرضه کالاها و خدمات زیاد شود نه تقاضای کل. دشواری در عرضه ملزومات است نه در تحریک میل به مصرف. بنابراین هدف یک دولت خوب تحریک تولید است. اقتصاددانهای سمت عرضه تأکید داشتند که در هر سطحی از مخارج دولت باید مالیات ها پایین باشند. البته هدف سیاست مالی اونها کاهش درآمد مالیاتی دولت نبود، بلکه با تأثیر انگیزه های مثبت بر عرضه کل کار داشتند. اونها میگفتند اگر نرخ مالیاتی رو کاهش بدین، قیمت تمام شده محصولات پایین میاد و فروش بیشتر میشه. افزایش فروش باعث گسترش پایه مالیاتی خواهد شد و در نتیجه درآمد مالیاتی دولت حتی ممکنه افزایش پیدا کنه. پس کاهش نرخ مالیات در مواردی میتونه یه بازی دو سربرد باشه، به طوری که مالیاتی که هر نفر مالیات دهنده پرداخت میکنه کمتر میشه و درآمد مالیاتی دولت بالا میره. در سال 1974 یک شب اقتصاددانی به نام آرتور لافر توی یه مهمونی که بعضی از جمهوری خواهان متنفذ مثل دیکچنی و دونالد رامسفلد هم حضور داشتن، سعی کرد با کشیدن یه شکل روی یک دستمال سفره این رابطه معکوس بین نرخ مالیات و درآمد مالیاتی دولت رو برای حاضران توضیح بده. از قضای روزگار 4 سال بعد روزنامه‌نگاری به نام جود وانیسکی به دلیلی خاطره اون شب رو به یاد آورد و در یک مقاله در نشریه نشنال افرز از اون منحنی با عنوان منحنی لافر اسم برد. این اصطلاح از همون وقت موندگار شد و جا افتاد، در حالی که آرتور لافر به هیچ وجه ادعای ابداع این نمودار رو نداشت. بعدها محققان ایده اصلی این نمودار رو به کسانی مثل ابن خلدون، آدام اسمیت، جان مینارد کینز و اندرو ملون وزیر خزانه‌داری اسبق آمریکا نسبت دادن. این نمودار طاقی شکل نشون میده که در نرخ مالیاتی 0% درآمد مالیاتی دولت صفره. به تدریج که این نرخ زیاد میشه درآمد دولت هم زیاد میشه، اما رشدش کم و کمتر میشه تا سرانجام در یه نرخ بالایی نمودار به نقطه اوج خودش میرسه و از اون به بعد نزولی میشه. یعنی از اون به بعد اگر نرخ مالیات زیاد بشه درآمد مالیاتی دولت کم و کمتر خواهد شد، تا جایی که به نرخ مالیات 100% میرسیم و درآمد مالیاتی عملا صفر میشه. حالا اگر اقتصادی روی سمت راست این نمودار قرار گرفته باشه، کاهش نرخ مالیات باعث همون بازی برد بردی میشه که گفتیم. در حالی که افراد کمتر مالیات میدن، درآمد مالیاتی دولت بالا میره. این نمودار بخشی از کمپین انتخاباتی رونالد ریگان در سال 1981 بود که با وعده کاهش مالیات در انتخابات شرکت کرد و نهایتاً هم پیروز شد. آرتور لافر هم که در این کمپین از مشاوران ریگان بود، در تمام این سالها به عنوان یک تئوریسین اقتصادی با جمهوری خواهان باقی موند و در سال 2019 از دست دونالد ترامپ نشان افتخار آزادی دریافت کرد. اما برگردیم به همون دوره ریگان. تقریبا همه اقتصاددان‌ها مبنای تئوریک نمودار لافر را قبول داشتند، ولی خیلی ها معتقد بودند اقتصاد آمریکا روی سمت چپ این نمودار قرار گرفته، طوری که کاهش نرخ مالیات درآمد مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد. اینکه عرضه کنندگان کار و سرمایه چقدر به کاهش مالیات شخصی و شرکتی واکنش نشون خواهند داد یک پرسش تجربی بود. منتقدان بر مبنای شواهد اقتصادسنجی میگفتند اثر انگیزه بخش کاهش مالیات چندان قوی نیست، طوری که 10% کاهش مالیات عرضه نیروی کار رو فقط 1-2% زیاد میکنه. بعضی از منتقدان کاهش مالیات که اتفاقا خودشون از هیئت مشاوران اقتصادی ریگان بودن، بعدها گفتند کاهش مالیات باعث انفجار کسر بودجه در دولت ریگان شد، طوری که کسر بودجه از 2.7% GDP در سال 1981 به بیش از 6% GDP در سال 1983 رسید. بعضی ها هم گفتن عرضه نیروی کار در بلند مدت پاسخ قوی تری به کاهش مالیات داده. بنابراین سیاست های اقتصاددانان سمت عرضه به درد رشد بلند مدت میخوره، نه مقابله با رکود در کوتاه مدت. همچنین بر مبنای شواهد تجربی مشخص شد تأثیر انگیزشی کاهش مالیات روی دهک‌های بالا که درصد بیشتری از درآمدشون رو مالیات میدن بیشتره. و باز مشخص شد که اگر یه درصد معین کاهش مالیات برای همه اعلام بشه، نتیجه این میشه که سهم دهک‌های بالا از درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. و اما دولت میتونه از قدرتش برای خلق پول هم برای کسب درآمد و افزایش مخارج استفاده کنه. این کار از قدیم الایام مرسوم بوده، به این صورت که وقتی خزانه زیر فشار سنگین قرار میگرفت، زرابخانه سلطنتی اعلام میکرد همه سکه هاتون رو بیارید و تحویل بدید که میخواییم سکه های جدید ضرب کنیم، و هنگام ضرب سکه های جدید مقدار طلا یا نقره اونها رو نسبت به قبل کم میکرد. از این طریق مقادیری طلا و نقره یامفت به دست می آورد که دوباره باهاشون سکه ضرب می کرد، و این پول بادآورده‌ای که به دست می آورد صرف پرداخت بدهی های دولت می شد. در واقع دولت پول پر ارزش رو وام می گرفت و با پول کم ارزشی که خودش ضرب کرده بود این بدهی رو تسویه می کرد، و به این زرنگی یا کلاهبرداری یا هرچی که اسمشو بذاریم می گفتن دیبیس کردن یا ارزش کاهی پول، که در نتیجه اون قیمت ها بالا می رفتن. قدیمی ها به خوبی این فرایند رو میشناختن و از تبعاتش با خبر بودن. مثلا نیکول اورزمی، فیلسوف و متأله فرانسوی قرن 14 که خیلی ها معتقدن بزرگترین اقتصاددان قرون وسطاست، فرایند ارزشکاهی پول رو در آثارش به دقت توضیح داده. در قرن 20 وقتی که پول فلزی از دور خارج شد و پول کاغذی فیات یا بدون پشتوانه رواج پیدا کرد، خلق پول کم ارزش و کاستن از ارزش بدهی برای دولت خیلی ساده تر شد. مثلا در دوره جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا برای تأمین مخارج جنگ به حدی قرض گرفت که نسبت بدهی دولت به جی دی پی در سال 1946 به 130% رسید. در سال 1970 این نسبت به 30% رسیده بود. بخشی از این کاهش نسبت ناشی از رشد جی دی پی بود، ولی بخش عمدش به تورم مربوط می شد. سطح قیمت ها در این فاصله زمانی 2 برابر شده بود، و این افزایش قیمت باعث میشه ارزش دلاری جی دی پی در مخرج کسر زیاد بشه، در حالی که صورت کسر که یک رقم بر حسب دلاره تغییر نمیکنه و در نتیجه کسر کوچکتر میشه. دولت با ایجاد تورم به راحتی ارزش حقیقی بدهی خودش و طلب طلبکاران رو کم میکنه. کاهش ارزش یک واحد پول ارزش حقیقی بدهی هایی رو که بر حسب اون پول ثبت شدند کاهش میده. به همین دلیل زیاد شدن بدهی دولت انگیزه دولت رو برای ایجاد تورم تقویت میکنه. در سیستم پول بدون پشتوانه، بانک مرکزی میتونه با خرید اوراق خزانه توسط پول هایی که به تازگی منتشر کرده به اصطلاح بدهی دولت رو مانیتایز کنه، یعنی تبدیل به پول کنه. این فعل مانیتایز کردن قدیم‌ها فقط برای طلا و نقره به کار می‌رفت. وقتی دولت یه مقدار طلا رو سکه می‌زد و تبدیل به وجه رایج می‌کرد، می‌گفتن اون طلا رو مانیتایز کرده، یعنی تبدیل به پول کرده. اما سیستم پول بدون پشتوانه به دولت اجازه داد حتی بدهی خودش رو هم تبدیل به پول کنه. در این فرایند مانیتایز کردن، بخشی از بدهی مشمول بهره از دست مردم در میاد، و از اون مهمتر وقتی تورم غیر منتظره به وجود بیاد، اون بخشی از بدهی که هنوز توی دست مردمه ارزش حقیقیش کم میشه. همزمان با اینکه بانک مرکزی اوراق خزانه رو با پولی که منتشر کرده میخره، خزانه داری میتونه اوراق تازه منتشر کنه و با فروش اونها برای مخارج بیشتر دولت منابع تامین کنه، و این در عمل مثل اینه که دولت داره از بانک مرکزی پول میگیره و خرج میکنه. درآمد دولت از محل انتشار پول اصطلاح فنیش سنیورجه یا حق الضرب پول. ریشه این لغت به دوران فئودالیسم برمیگرده که امتیاز انحصاری زرابخانه و هر درآمدی که از اون عاید میشد به یک لرد یا سنیور تعلق میگرفت، و از اونجا که دولت با استفاده از این سنیورج برای تأمین مخارجش باعث ایجاد تورم میشه، به این کار میگن اینفلیشنری فایننس یا مالیه تورمی. مالیه تورمی برای ما ایرانی ها نیاز به مثال و نمونه نداره و عملا زندگی مونه، ولی در اقتصادهای بزرگ غربی هم بعضی وقتها اتفاق افتاده. مثلا در سالهای 2008 و 2009 دولت آمریکا برای فرونشاندن بحران 1.25 تریلیون دلار مشتقات مالی را خرید و منابع لازم برای این خرید را مستقیما از طریق خلق پول به دست آورد. اسم این عملیات بی سابقه تسهیل مقداری بود. تخصیص این وجوه رو کنگره تصویب نکرد، بلکه فدرال رزرو با استفاده از اختیارات خودش این خرید رو انجام داد و بابتش 1.25 تریلیون دلار پول جدید خلق کرد و البته با تدابیر این پول رو پیش خودش نگه داشت و نگذاشت راهی بازار بشه و تورم درست کنه. ولی احتمالاً خیلی ها توی کشورهای جهان سوم از مشاهده ظواهر نتیجه گرفتن که میشه در سطحی بسیار وسیع خلق پول کرد و دچار تورم هم نشد. در اوایل دهه 80 سه نفر اقتصاددان آمریکایی در یک پژوهش تجربی نشون دادند که بین رشد بدهی دولت و متوسل شدن به مالیه تورمی ارتباط بالقوه نگران کننده ای وجود داره. این سه نفر توماس سارجنت، نیل والاس و پرستون میلر بودند که در دانشگاه مینسوتا و فدرال رزرو بانک مینیاپولیس کار می‌کردند. نکته اصلی پژوهش اونها این بود که توانایی تأمین مالی دولت از طریق انتشار بدهی بالاخره یک روز به سقف خودش میرسه و اون روز دولت غیر از خلق پول چاره دیگه‌ای برای پوشش دادن کسر بودجه نخواهد داشت. از اینجا به بعد تورمی که در نتیجه خلق مداوم پول ایجاد میشه قابل مهار نخواهد بود مگر اینکه یک اصلاح مالی بزرگ شروع بشه، یعنی یا مخارج دولت کم بشه یا درآمدش زیاد بشه یا هر دوی اینها. سارجنت و والاس در پاییز 1981 مقاله‌ای منتشر کردند با عنوان عجیب Some Unpleasant Monetarist Arithmetic که احتمالاً ترجمهش میشه برخی حساب و کتاب‌های ناخوشایند پولگرایانه، و اونجا گفتن یه رژیم پولی و مالی رو در نظر بگیرید که در اون مرجع مالی مسیر آتی کسر بودجه رو اعلام میکنه. کسری بودجه یعنی مخارج دولت منهای مالیات ها باید از دو طریق استقراض جدید و انتشار پول تأمین بشه، یعنی ترکیبی از مالیه استقراضی و مالیه تورمی. از طرف دیگه در صورت ثبات بقیه شرایط هرچه استقراض دولت بیشتر بشه به ناگزیر نرخ بهره حقیقی هم بالاتر میره تا افراد به قرض دادن راضی بشن. حالا اگر استقراض همچنان زیاد بشه و نسبت بدهی دولت به GDP مرتبا بالاتر بره، بالاخره یه روز به جایی میرسیم که دیگه قرض گرفتن درآمدی به دولت نمیده، چون هزینه استقراض با مبلغ قرض گرفته شده سر به سر میشه. بنابراین غیر از مالیه تورمی هیچ راهی برای تأمین کسری بودجه باقی نمیمونه. توصیه سارجنت و والاس برای اجتناب از چنین سرنوشت ترسناکی محدود نگه داشتن کسری بودجه بود. اونها گفتن اول باید مرجع پولی برنامه‌اش برای رشد حجم پول در آینده رو اعلام کنه تا بر اون اساس مسیر امکان پذیر کسری بودجه محدود بشه. یه راه دیگه هم اینه که رژیم پولی فیات یا بی پشتوانه رو کلن کنار بذاریم و به یک رژیم پول کالایی برگردیم، چون در اون صورت هم حجم پول به طور مؤثری کنترل میشه. سارجنت بعدها در سال 2010 در یک مصاحبه گفت به یاد بیاورید که در زمان استاندارد طلا هیچ قانونی برای محدود کردن نسبت بدهی به GDP یا نسبت کسر بودجه به GDP وجود نداشت. در آن زمان ملاحظات امکان سنجی و بازارهای اعتبار این محدودیت را اعمال می کردند. اگر کشوری بخواهد به استاندارد طلا متعهد شود، مجبور است بودجهش را در ارزش فعلی متوازن کند. چون اگر یک بودجه متوازن نداشته باشد، دیر یا زود و احتمالاً خیلی زود با بحران ارزی روبرو خواهد شد. بنابراین در قرن 19 و اوایل قرن 20 چیزی که کشورهای غربی را ترغیب می‌کرد تا بودجه‌های کم و بیش متوازن داشته باشند، عزم آنها برای پیروی از استاندارد طلا بود. احتمالاً بیان عام‌تر این مکانیزم انضباط بخش می‌تونه به این صورت باشه: در رژیم استاندارد طلا اگر کشوری بودجهش رو متوازن نمی کرد، یعنی سر به سر بودن مخارج با مالیات‌های فعلی یا یک تعهد معتبر درباره مالیات‌های آتی، اون وقت بازار بین‌المللی اوراق قرضه یه پریمیوم سنگین بابت احتمال نکول به اوراق اون دولت می‌بست که باید به صورت طلا باز پرداخت میشد. این باعث میشد تأمین مالی بیشتر از طریق اوراق در نهایت غیر ممکن بشه. پس در واقع دست دولت ها بسته میشد چون نمیتونستن طلا منتشر کنن و به طلبکارانشون بدن. اما چیزی نظیر همین محدودیت در اتحادیه های پولی هم وجود داره. مثلا هیچ کدوم از کشورهای عضو یورو نمیتونن پول منتشر کنن و باهاش اوراق قرضه خودشون رو باز خرید کنن. و با این تفاصیل چرا چون این دیسیپلینی دولت یونان رو محدود نکرد؟ و چرا بازار بین المللی اوراق قرضه خیلی زود یه پریمیوم سنگین روی اوراق دولت یونان نگذاشت؟ جواب اینه که ظاهراً خریداران اوراق دولت یونان روی این احتمال شرط بسته بودن که بانک مرکزی اروپا تصمیم میگیره به اندازه نجات دولت یونان از مخمصه مالی یورو منتشر کنه و تا مدتی هم به نظر میومد اونها این شرط رو بردن، در حالی که در استاندارد طلا هیچ امکانی برای بیل‌اوت کردن یا نجات مالی کشورهایی که زیادی بدهکار شدن وجود نداشت و به خاطر همین بود که اون نظام مخاطره اخلاقی استقراض بیبندوبار رو خیلی بهتر مهار میکرد. بعضی از منتقدان سارجنت و والاس گفتن سناریو اونها خیلی دور از ذهن و غیر عملیه. تجربه نشون داده بازده حقیقی اوراق دولت هیچ وقت از نرخ رشد اقتصاد بیشتر نمیشه. کشورهای مختلفی به مدت ده‌ها سال کسری بودجهشون رو از محل بدهی‌های جدید تأمین کردن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. توی این کشورها هیچ وقت سیاست مالی دست مرجع پولی رو نبسته و مرجع پولی همیشه میتونسته نرخ خلق پول رو مستقل از اندازه کسری بودجه تعیین کنه. اما سارجنت و همکارانش هم در پاسخ میگفتن نرخ بازده سالانه اوراق یه مقدار معینی نیست که هیچ وقت تغییر نکنه. هرچی بدهی حقیقی یا نسبت بدهی به جی دی پی بیشتر بشه این نرخ زیادتر خواهد شد. در نتیجه شواهد تجربی گذشته مانع از اون نیست که یه روز بازده اوراق بدهی دولت از نرخ رشد اقتصاد بیشتر بشه. برای این کار کافیه نسبت بدهی به جی دی پی از یه حدی بالاتر بره. اونها به دو اثر بلند مدت دیگه هم اشاره کردن که با افزایش نسبت بدهی به جی دی پی اوضاع رو به سمت وخامت پیش میبرن. اول، هرچه بدهی دولت بیشتر بشه و در راه تشکیل سرمایه خصوصی مانع ایجاد کنه، سرمایه خصوصی و درآمد حقیقی خصوصی کم میشه، رشد اقتصاد کند میشه و این باعث میشه کسری بودجه در مقایسه با جی دی پی سریعتر رشد کنه. و دوم اینکه هرچه بازده اوراق قرض بالاتر بره تقاضای حقیقی برای نگهداری پول کمتر میشه و این پایه مالیاتی رو برای مالیات تورمی یا همون حق و ضرب حقیقی کاهش میده. امروز میدونیم که مقاله سارجنت و والاس تقریبا پیشبینی وضعیت یونان و ایرلند در 25 سال بعد بود. اونها هشدار دادن که وقتی بازده حقیقی اوراق دولت از نرخ رشد اقتصاد بیشتر بشه و نسبت بدهی به جی دی پی به شکل نامحدودی در حال افزایش باشه، یک جهش بزرگ در اندازه کسر بودجه کافیه تا اقتصادی رو که تا قبل از این در وضعیت مساعدی بود به محدوده نامساعد وارد کنه. توماس سارجنت در آگوست 2010 گفت علارغم قوانین بانک مرکزی اروپا علیه اعضایی که کسری بودجه بزرگ داشته باشند یا نسبت بدهی به جی دی پیشان زیاد باشد، شماری از کشورها به خصوص یونان از قوانین تخطی کردند، در حالی که به همه اطمینان می‌دادند خطری از ناحیه حساب و کتاب ناخوشایند تهدیدشان نمی‌کند. اما نشانه‌ای خلاف این ادعاها وجود داشت و آن اینکه نسبت بدهی به جی دی پیشان مدام بالا می‌رفت. البته حساب ناخوشایند با آنها امکان می‌دهد تا مدتی با این روش به کارشان ادامه دهند، ولی اگر این خیلی طول بکشد شما نهایتاً به یک بحران بدهی ملی برخورد خواهید کرد. اینکه دولت‌های مثل ژاپن، ایالات متحده، بریتانیا یا سایر کشورها به بحران بدهی میرسن یا نه و اینکه این بحران چقدر زود اتفاق میفته چیزی است که زمان نشون خواهد داد. ولی هر کسی که از وقایع یونان و ایرلند در اون سالها باخبر باشه و در ضمن توی کشور خودش افزایش مستمر بدهی دولت رو ببینه، کاملا حق داره اگر بحران بدهی ملی رو واقعیتی ببینه که هر لحظه نزدیکتر میشه. با این جملات به صفحه آخر یعنی صفحه 412 از کتاب The Clash of Economic Ideas رسیدیم و بالاخره تمومش کردیم. زمانی که در پاییز 403 این پادکست رو شروع کردم فکر میکردم فصل اولش نهایتاً یک سال زمان ببره، ولی خب خیلی بیشتر طول کشید و توی این مدت اتفاقایی افتاد که توی تاریک‌ترین خیالاتمون هم نمیتونستیم بهشون فکر کنیم. به هر حال گذشت و خوشحالم که این کتاب و فصل اول ایده ها و پدیده ها بالاخره به پایان رسید. قصد داشتم در فصل‌های بعدی این پادکست همچنان تاریخ اقتصاد و تاریخ اندیشه اقتصادی رو با کتاب‌های دیگه‌ای دنبال کنم، ولی فعلاً درگیر پروژه‌های دیگه‌ای شدم و نمی‌دونم به این زودی‌ها فرصت ادامه این کار پیش میاد یا نه. به هر حال از همه بچه‌های دنیای اقتصاد و اکو ایران که در تهیه این برنامه به من کمک کردن و همینطور از شما شنوندگان خوب و عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم مراقب خودتون و مراقب همدیگه باشین.